درده ما نگفتم، گریه کردم گریه کردم، اما درده ما نگفتم، گریه کردم گریه کردم، گریه کردم گریه کردم.
زندگی رادیو تهران.
از دیگر رسانه ها
دوستان و یاران همراه سلام. برنامه امشب اختصاص داره به سخنان نقص و دلنشین دکتر الهی قمشه‌ای. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
نویسنده بزرگ آلمانی، ساینتیست، دانشمند، گوته، نویسنده فاوست، این ازش پرسیده بودن که شما بزرگترین لذت زندگیتون چی بوده؟ خب این آدمی نبود که هیچ لذتی نبرده باشه، مثلا که کنج دهاتی بوده باشه، مثلا بگه من فلان کتابو خوندم. نه، همه لذت ها رو برده بود. آدمی بود خیلی دارای شأن اجتماعی، از نظر زیبایی، خوشتیپ، خوشقامت، خوشصحبت، نویسنده بزرگ، همه زیبایی ها رو درک کرده بود، تجربیات خوب، مسافرت، شخصیت اجتماعی، شهرت، تمام اینا رو داشت. اما گفتش که من از هیچی به اندازه خواندن نمایشنامه شاکونتالا اثر کالیداسای هندی لذت نبردم. اینقدر این زیباست، اصلا یه بارقه آسمانیه، دگرگون کرده گوته رو. با اینکه خودش اینقدر نویسنده بزرگی بوده و یه اثری مثل فاوست خلق کرده، مبهوت این شده، کما اینکه مبهوت حافظم شده بود. گوته عاشق حافظم شد، همین چیز زیبایی شناس بود. زیبایی که مهمترین عامل لذت هست، اتفاقا خیلی ارزون آدم میتونه به دست بیاره. من یه کتاب خریدم تو یک دست فروشی افتاده بود، یه جای مثلا 150 تومن، 150 تومن کتاب خریدم. باور بکن یه جعبه جواهر. هر شب من اصلا به شوق اینکه این کتاب بخونم میرم به رخت خواب. اینقدر لطائف این کتاب هست، اینقدر زیبایی ها هست، امنان بزرگان. مثلا فرض کنید میکلانج سه تا کلمه راجب زیبایی گفته که زیبایی این است که هرچی اضافه است ورداری، پاک کردن اون چی که زائده، زیادی ها. مثلا یکی که سنگ رو که شما میبینین زیادی هاشو برده میشه داوود، مجسم از داوود میشه. و این یه لطیفه ای توش هست، یه نکته، یعنی برقی میزن ذهن انسان که سیغلی کن، سیغلی کن، سیغلی، تا در او انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری در بجه. حالا برای این من یه اشاره میکنم فقط به این که زیبایی اولا مایه سلامتی جسم و جان ماست. هم جسم ما در اثر مواجهه با زیبایی و معاشرت با زیبایی سلامت میشه، چون بسیاری از بیماری ها مال ناسلامتی روحه. روح ما وقتی کوک شد و مطلوب، زیبایی کوک میکنه آدمو، موزون میکنه، متناسب میکنه، اون وقت انسان حالش خوب میشه. الان شیوه هومیوپاتی برای معالجه بیماری ها نگرشش به انسان فرق میکنه، میگه که تو اگر بیمار شده بگه خوب نیستی، یه کار بدی داری میکنی، یه اشکالی در درون بشریت پیدا شده از نظر اخلاقی که این بیماری ها بهش هجوم آوردن. این ویروس ها و اینها نمیتونن با ما کاری بکنن اگر ما در سلامت کامل باشیم. خداوند ما رو در یه حرم امنی قرار داده، حلقه امنیت گذاشته برای ما، لایه اوزون گذاشته، همونطور که دور زمین رو گذاشته ما داریم سوراخش میکنیم، همون لایه اوزون خودمون هم سوراخ میکنیم که اون ویروس میتونه مزاحمت ایجاد بکنه. بنابراین ما باید تقویت بشیم از درون، و زیبایی یکی از عوامل تقویت کننده است. یعنی ما سالم میشیم، خوب میشیم وقتی که به حقیقت معنی زیبایی نزدیک میشیم، با مرتبه شاد و خوش و خرم میشیم، و اون خودش با تمام بیماری ها مبارزه میکنه. و اخلاق ما، این که موضوع اصلی صحبت ما هست، همینه که اخلاق ما در اثر مصاحبت با زیبایی خوب میشه. زیبایی و نیکویی به قول شکسپیر اینا با هم همیشه، دیگر این که زیبایی اگه شراب میخواین، شراب بالاخره آدم باید شراب بخوره که مست بشه. یه وقتی گفتم که اگر میخواین نهی بکنین هر چیزی رو، باید یه چیزی بهترش ارائه بدین بعد نهی بکنین. اگه بگن آقا اینو نخور، پس من چی بخور؟ بگن آقا اینو نخور، اینو بخور. داریم شرابای خیلی بهتر داریم. یکی شراب زیبایی. شراب زیبایی که گفتیم حضرت یوسف وقتی ظاهر شد، اون دستشون رو بریدن. گفتش که جمله غم‌های جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شدم. مثلا وقتی چشمش به زیبایی افتاده باشه و دائما ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، دائما داره شراب میخوره، این دیگه غم و غصه عالم هیچه براش. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما آفریز رنجیدن. مثلا رنجش معنی نداره برای او. در عالم جز زیبایی چیزی نمیبینه. کنستابل اون نقاش معروف گفتش که من در عالم اصلا زشتی ندیدم. هر چی نگاه کردم که ببینم اینا چیه که مردم میگن زشته، ولی که دیدم هر چیزی حداقلش اینه که نوره. یعنی بالاخره نورش باید به چشم ما برسه که بگیم این زشته. همون نور خود زیباییه. الله نور السماوات والارض. هر چی که در آسمان زمین هست نور الهی درش هست. و همون سایه روشنایی که توی هر چیزی که شما میتونید پیدا کنید، یه سایه روشنایی هستن که نور بهش تابیده که شما میتونید ببینید. تو تاریکی که نمیبینید شما. حالا این زیباست. حالا اون کسی که به چشم عشق بینا شده و زیبایی این جهان کجا بیند چشمی که به نور عشق بینا نیست. اون کسی که به چشم عشق عالم نگاه میکنه، یا چشم پاک عشق بکشایی به عالم و از خاک کوی دوست یابی توتیارا، بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته‌ای تا پروراند آن گیاه. تمام عالم مثل فرشته میبینی. به این ویلیام بلیک شاعر انگلیسی گفتن که تو وقتی خورشید در میاد یک صفحه گوی فلزی عظیم نمیبینی، مثل گداخته. فکر میکنم مثلا خیلی تعبیر قشنگه که همچیزی نمیبینی. این هنرهای دکوراتیوه، هنرهایی که فقط دنبال زیبایی که مثلا یه خورده چیزی زیبا باشه. زیبایی مشاهده فرشته است در نهایت، یعنی بابیست به عالم فرشتگان. گفتش که نه من همچیزی نمیبینم. وقتی خورشید در میگه گفتم چی میبینی؟ خب من 100,000 فرشته میبینم که میگن سبحان الله سبحان الله، گلوری فا گلوری گلوری، این هم سبحان الله سبحان الله. 100,000 فرشته میدید وقتی خورشید در میاد. عالم رو سر تا سر از غیب و شهود ملک هستی، فوج ملک بینی طبایع یا قوا رو، تمام عالم رو فرشته میبینی. بنابراین زیبایی بهترین شرابه. هر کی میخواد شراب بخوره، اون شرابا رو اونه که خوردن برین ازشون بپرسین، برین مصاحبه کنین، ببینین آدمی که 30 سال 40 سال نخورده آیا واقعا غم و غصه‌اش رفته، آیا واقعا این خلاصش کرده، اگه کرده ما بریم بخوریم، نکرده. و ما دیدیم که میگن بزن روشن شی، روشن نمیشه. آن باده انگوری هرگز ندهد نوری، در پیش چنین کوری به لحمنشانی داشت. این بیبینا نمی کنه آدمو. اما این شرابیست که یک جرعه خوری 1,000 علت ببره. پرهیز نکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1,000 علت ببره. این اون شرابه. حالا برای زیبایی بهترین شراب. زیبایی عامل معرفته. انسان در مجاورت زیبایی چیزها میفهمه که در غیر مجاورت زیبایی نمیفهمه. بعضی ها حتی معتقدن که وقتی میخوانی مطلب مهمی رو بنویسن، قبلش یه آهنگ خوب میذارن، یک اثر زیبایی رو نگاه میکنن، شعر زیبایی میخونن. وقتی اونو میخونن اون فلسفه رو بهتر میفهمن، اون ریاضی رو بهتر میفهمن. زیبایی عامل معرفته. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو جرم و دم سرد میکشی. حالا ما آن کلمات هم که آتش افروزد، شعر خوب هم همتر، موسیقی خوب نیست دارم جرم بکنه. حالا ما آن کلمات هم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو جرم و دم سرد میکشی. خالیست اندرون تو از بند، این شرط اخلاقیشه. یعنی انسان باید خالی بشه از بندها، بند بکسل باش آزاد بشه، از بند خشم و بند شهوت و بند حرص و بند طمع آزاد بشه. از این بندها وقت بشن فوت بکنن توش. خالیست اندرون تو از بند، لاجرم خالی کننده دل و جان مشوشی. نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی. هر کسی میشنوه، هر کسی از زن خودش دیار من. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی نقش معشوق خودشو میبینه. نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی، هر چند امی تو. یعنی که این قلم چیزی یاد نگرفته، این قلم نی امی هم هست، نوک نداره بنویسه. هر چند امی تو به معنی منقشی، ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ اون جان عالم و اون زیباروی مطلق که پشت پرده عالم پنهان شده، این در پرده موسیقی هم پنهان شده. یکی از پرده ها که پشت پرده است، میگن در پرده، حالی درون پرده بسی فتنه میرود. نمیبینی که این با اینکه پشت پرده است چقدر طور دگرگون میکنه؟ پس بدون اگه پرده بردن چه خبر میشه؟ تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنه؟ ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ سر برزن از میانه نی. یعنی اون صورت حقیقت کل عالم که جان در هوای اوست، این صورت از وسط این نمیاد بیرون یه مرتبه. ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ سر برزن از میانه نی، چون شکروشی نه چشم گشته ای تو. چون نیای قدیم نه تا سراخ داشت، حالا شش تا داره. نه چشم گشته ای تو و ده گوش گشته من، دردم به شش جهت که تو دمسازه هر چشمی. جوان ها خب دلش میخواد مطالعه بکنن، اغلب نمیدونن از کجا شروع بکنن. کتاب های درسیشون که خب البته جای خود داره، اونا رو طبق آیین‌نامه‌ای که هست و مقررات میخونن. اما مطالعات آزاد رو اروپایی میگن لیبرال استادیز، اونا نشانه عشق انسان به فرهنگ، چون اونا که بقیش منتهی به مدرک میشه. لیبرال استادیز یعنی مطالعات لیبرال، یعنی آزاد، نه به اون معنی که میگن فلان لیبرال، یعنی آزاد، یعنی به عشق خودش و به شوق خودش. حتی اروپایی میگن رید ات ویم، رید ات ویم، رید ات ویم، یعنی از روی هوس بخونه، نه که مثلا موظف باشین بخونه، برای اینکه هوس دارم بخونه، شوق دارم بخونه. یه حواس بزرگم بکنی، حواس کوچیک نکنی. حواسرانی خیلی خوبه، حواس بازی هم خیلی خوبه، منتها حواس بزرگ. حواسی است در سر من که سر بشر ندارم. من از این حواس چنانم که ز خود خبر ندارم. یه حواس بزرگ که آدم از خودش هم بی‌خبر بشه، نه اینکه خودشو بدون و مرکز حواس‌ها قرار بده. غرض مطالعه آدم بکنه از روی عشق. اون وقت چه کتابی بخونه حالا؟ این همه کتابم اینقدر زیاد شده، وقتی که اشی اذا جا و زهده این عکس الی زده، وقتی یه چیزی خیلی زیاد شد یواش یواش آدم دچار مشکل میکنه. اگه بگن آقا بین این 5 تا انتخاب بکن، آدم بالاخره چی انتخاب میکنه؟ اما مثلا میگن 5 میلیارد اینجا کتاب داری، شما یکی انتخاب بکنین، آدم اصلا منصرف میشه. چیکار بکنیم ما اینجا؟ حالا خیلی مهمه که یه کسی کتابای خوب معرفی بکنه. کتاب خوبم از قدیم کتابایی بوده که بستلر تاریخ بوده، یعنی پرفروشترین کتابهای طول تاریخ بوده. یعنی هر بزرگی آمده سر تواضع در آستان این کتابها فرو گذاشته و گفته که من از این کتاب حکمتها و معرفتها و بینشها آموختم گرفتم. برای این ما فکر کردیم که هم از فرهنگ خودمون، از هم از فرهنگ اروپا کتابهایی رو اروپایی ها اسمش گذاشتن Great Books. 54 جلد کتاب هست، اسمش هست Great Books. در دفعه 3 جلدش معرفیه، 51 جلدش دارن کتابهای اصلیه و اینا. هر چی کتاب، حتی در علوم، ما حالا بیشتر رو علوم انسانی تکیه میکنیم، ولی اینا حتی علوم دقیقه، ساینس، جامعه شناسی، حتی تاریخ، ادبیات، رمان، نمایشنامه، هر چی که هست، و فلسفه و روانشناسی، در این زمینه هر چی کتاب خوب در کل فرهنگ غرب بوده، اینا رو در این 50 جلد خلاصه کردن. و اغلب اروپایی ها برنامه‌ریزی میکنن، مدت مثلا 5 سال، 10 سال، بعضی 10 سال طول میکشه این کتابا رو بخونه. ولی کسی که این کتاب میخونه یه گنج دنبالش، واقعا به گنج میرسه. اون وقت ما لزومی نداره کتاب زیاد بخونی. کتاب زیاد، قدیم میگفتن کتاب زیاد را بی سواد میکنه. چرا؟ چون که یه نوکی به این میزنه، یکی نوکی به اون میزنه، بعدنم یه عقیده این داره، یه عقیده اون داره، بعدن هیچ. یه بحثی هم که میشه میگه بله فلانی اینو گفته، فلانی همونو گفته. خب اغلب من دیدم حتی دانشمندان محققین که بحثی رو مطرح میکنن 10 تا قول میگن. خب من چیکار بکنم؟ من شنونده، برای چیزی که به دست من بذاریم مثلا میگن بله اگر این طور بگیریم جواب مسئله این طور میشه، ولی اگر اونو به این صورت معنی بکنیم معنی دیگری پیدا میکنه آیه. باید یه چیزی بگی که بالاخره من ببینم که من تکلیف من چیه در این مسئله. اون وقت این بزرگانی که اون کتابهای بزرگ نوشتن، اینا کسانی بودن که واقعا حرف زدن در عالم و من فکر میکنم که البته که بدون تردید، بدون هیچ تعصب شخصی که من داشته باشم، بدون اینکه بگم ما چون مسلمانیم، واقعا قرآن یک برکت جهانی. قرآن رو بایستی که کتاب بالا سر آدم باشه، هر شب یه تیکش رو بخونه، نه برای ثواب، ثواب میبره خود به خود البته، ولی به عنوان اینکه من از برکت این کتاب، از اینکه خدا داره صحبت میکنه، شوخی نیست. یک کسی یک کتابی اومده میگه اصلا هیچ کتابی نداریم در دنیا، که میگه که من پروردگار شما هستم، من دارم با شما صحبت میکنم، که یا ایها الناس، ای زن ای مرد، من دارم با تو صحبت میکنم. خیلی مهمه، اینو غنیمت بشمارید. این خطاب منه، یه رسولی رو فرستاده از هفت فلک، پشت هفت آسمان اومده اینجا که هم چیزی رو بر ما بگه. اون وقت البته اروپایی ها هم از کتاب بایبل، با اینکه این امتیازات ویژه قرآنی رو اصلا نداره، ولی خب اونجا پر از الهامات آسمانی هست. الحق و الانصاف، اگر کسی کتاب بایبل رو بخونه خیلی برکت از اون هم بهش میرسه. من توصیه میکنم کتاب بایبل رو هم بخونید. چطور میشه این همه مشکلات رو با زیبایی حل کرد؟ از من قدم اول آدم از خودش برمیداره، قدم دومی که دیگران هم به زیبایی، تواصل بالحق و تواصل صبر. من خودم هر کجا که نشستم صحبت کردم که آقا این شهر رو زیباترش کنیم. شهر تأثیر داره، مردم وقتی ساختمون ها ناموزون نامتناسبه روحشون خسته میشه، میاد خونه نمیدونه چرا عصبانیه، نمیدونه چرا ناراحتی، چرا ظرفیتش کمه، برای اینکه چیزای ناموزون دیده، از کوچ میافتادم صدای عجب غریب میکنه. بنابراین ولی با این چشمگیر میکنه، یه میگه آقا چرا دیر بوده، یه چیزی سر بالا جواب میده، یه کلمه رو تحملش نداره دیگه، برای اینکه خلقش تنگه. زیبایی خلق آدم خوش میکنه. شما میرین یه روزی که جایی کنار طبیعت بودین، خوش خورم بودین، وقتی برمیگردین خلقتون بهتره دیگه، شیرین‌تره، تحملتون بیشتره. باید سعی بکنیم همه اطرافمون رو به هر کیفیتی که هست زیباتر بکنیم. هر کسی به اندازه ظرفیت وجود خودش باید در این راه تلاش بکنه. از ظاهر خودش گرفته، هیچ کس نباید وقتی ما رو میبینه احساس ناموزونی بکنه. در راه رفتن ما، در گفتار ما، در کردار ما، در خانه ما، در کوچه ما، حالا تا چه برسه در بهتر در شهر ما. خانم امیلی دیکنسون یه دختری بود، سن شاید 20 چند سالگی، خیلی اجتماعی و زندگی میکرد، خیلی باهوش و مشغول فعالیت بود اینا. ناگهان عزلت گزید، رفت در یه عالمی و دیگه کسی او رو ندید، یا خیلی کم باشه برخوردن. و در این مدت شروع که شعر گفتن، و این شعرها اینقدر زیباست پوش از سر آدم میفرد. این زن واقعا استثنائیه که این در زمان خودش هم اصراری نداشت، مثل اینا بده تو این جلسه ادبی. دیدم من خودم که تو این جلسات ادبی دعوا و کشمکش و کدورت که بذار من شعرام بخونم، میگفتش که مثلا من بذار اون قصیده بزرگم بخوام بخونم 50 بیت، اون یکی 70 بیت. میگفت نه آقا 5 بیت بیشتر نخونه، کشمکش و این چیزاست که میخواد بلکه شعرش بیشتر بخونه. چرا؟ برای اینکه یادی گوش بدن. پس این شعر خوب و مردم زیر 7 تا گلیم شما پنهان بکنی میرن تو حتی غار بذاریم میرن پیداش میکنن. اینی که این خانوم 4-5 تا شعرش بیشتر به زمان خود چاپ نشد. بعدا به تدریج این شعراشو گاهی شیرینی درست میکرد، شیرینی های خونگی میفرستاد خونه همسایه ها، یه شعر هم میذاشت روش. و این شعرها خیلی داشت دست نوشته خود اوست و خونه آدم های گوناگون بود. بعدها اعلام کردن که هر کس شعر او رو بیاره جایزه بهش میدن، و شعرها رو آوردن. تا الان حدود 1500 قطع شعر ازش نقل شده. من یک شعر براتون میخونم، نمیدونم شاید قبلا خونده باشم، که خیلی هم ساده است و در به یک چرخش قلم انسان رو زیر زبر میکنه. میگه که I am nobody, who are you؟ من کسی نیستم، تو کسی؟ If you are nobody like me، اگه تو هم مثل من کسی نیستی، then we are two، ما میشیم دوتا. Don't tell anyone، به کسی نگی، تو هر کسی کسیه، بقیه مردم یک کسی هم. اگر کسی nobody باشه، اون وقت everybody هست. چرا؟ برای اینکه شما اگر یک کسی شدی، همون کس هستین دیگه. این الان فرض کن گله، اون یکی درخته، اون یکی اصلا این تابلو فرض کن نقاشیه، اون یکی خطه. اما شما از آینه بپرسین که who are you، what color are you، شما چه رنگی هستین؟ میگه که من آن رنگی ندارم، من then I'm everybody. When you are nobody, you are everybody. ما ناکس باید باشیم، کسی نباید باشیم، کسی در برابر اون نیستیم، ما ناکسیم. مولانا میگه من کسی در ناکسی دریافتم. من فهمیدم که اگه بخوام کسی بشم و کسی نباشم، آینه بشم، من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در باخته. بعد میگه خانم امیل دیکنسون میگه چقدر ملالت آوره که آدم یک کسی باشه و از صبح تا شب برای یک مرداب ستایشگری مثل یه وزق، مثل یه قورباغه برای مرداب ستایشگر آواز بخونه که مثلا تعریفش بکنن. ببینید این هیچ نیازی نداشت به این که فلک ممکن با او سر سازگار داشته باشه نداشته باشه، اینا برتر از فلکن، مخدوم ماست ملک، ما بر فلک پدریم. اولا هیچ نگرانی ندارن به این که حالا کسی میپسنده نمیپسنده، ولی کارشون رو سعی میکنن اون اتصالی که باید پیدا بشه با مبدع کل این خانم داشت. یکی از عرفای بزرگ آمریکاست. از وسط اون قوقای سود و سودا ببینید چه چیزی خداوند خلق میکنه.
خدا نگهدار. مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته هایمان بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه،
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
چرا چیزی به جز باران نبود؟ از من چه میخواهی ببین؟ این همه تنهایم آسان نبود.
Got me. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
طلوع نوشته شهریار زمانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محسن بهرامی، سید مجتبی طباطبایی، پریسا مقتدی، مهدی نمینی مقدم، فریبا طاهری، نورالدین جوادیان. با بازی و کارگردانی بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. سلام شنوندگان خوب نمایش های رادیویی. قصه ای که میشنوید برداشت آزاد از روز و روزگار دو شخصیت تأثیرگذار ایرانی در یک مقطع زمانی تقریبا واحد است. شخصیت اول سید علی خامنه ای است که این قصه از تولدش در سال 1318 تا عنفوان جوانی او پیش خواهد رفت. شخصیت دیگر محمد رضا پهلوی است و این قصه از زمان ازدواجش با فوزیه فؤاد در سال 1318 تا فرار او از ایران به روم در سال 1332 خواهد بود. در قسمت‌های قبل ماجرای تولد سید علی خامنه‌ای، ازدواج محمد رضا پهلوی با فوزیه فؤاد، مکتب و مدرسه رفتن سید علی خامنه‌ای، آخرین گفتگوی محمد رضا شاه پهلوی و ریدر ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران، تصمیم پدر سید علی آقای خامنه‌ای برای تحصیل ایشان در مدرسه مذهبی و آخرین گفتگوی محمد رضا پهلوی و قوام نخست وزیر معزول، گفتگویی بین سید علی آقای خامنه‌ای و برادر بزرگشان در نوجوانی و گفتگویی بین محمد رضا شاه پهلوی و محمد مصدق، همچنین گفتگویی بین سید علی آقای خامنه ای و محمد حسین بهجتی شاعر و گفتگویی بین محمد رضا شاه پهلوی و هندرسون سفیر آمریکا در ایران را